بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع ادامه بحث مطلبی رو از جلسه گذشته باید عرض کنم که مثلیم که برای بسیاری از آقایون مبهم مونده بود و اون این که ما در صفحه 199 صفحه اول گفتیم که قضیه حقیقیه رو اگر ما وجود ذهنی رو منکر بشیم قضیه حقیقیه رو نمیتونیم معتبر بدونیم، اعتبار قضیه حقیقیه باطل میشه و قضیه حقیقیه قضیه الهدهی به حساب نمیاد. بعد در توضیح مطلب گفتیم حیث لا یصدق فی ما لا وجود لموضوعها اصلا. این عبارت اینطور معنا میشه که قضیه حقیقیه تطبیق نمی شود بر اون قضیهی که موضوعش اصلا وجود ندارد. اصلا یعنی نه محققتن و نه مقدرتن، موضوعش در خارج نیست، نه محققتن نه مقدرتن. توجه کنید اینجا ایشون با فرض، با این فرض که وجود ذهنی رو منکرین داره حرف می زنه. پس نمی شه گفتش که لا وجود لموضوعها اصلا یعنی ذهنن و خارجن. اصلا ذهنن مطرح نیست، چون فرض رو بر این گذاشته که وجود ذهنی نداشته باشیم. خب وقتی وجود ذهنی نداریم و در این فرض میگیم لا وجود لموضوعها اصلا، این لا وجود خارجی هم لموضوعها، لا محققتن ولا مقدرتن. اگر چیزی وجود ذهنی نداشت چنانچه انکار میکنیم، حالا اگر وجود خارجی هم نداشت موضوعش نه محققتن نه مقدرتن، قضیه حقیقیه بر این چنین قضیه منطبق نمیشه. خب وقتی این قضیه حقیقیه نبود، قضیه حقیقیه منحصر میشه به اون که موضوعش فرد خارجی دارد. خب فرد ذهنی رو که منکریم، قضیه رو اختصاص میدیم به فرد خارجی، بنابراین این قضیه حقیقیه منقلب میشه به قضیه خارجیه. این تمام حرف بود که جلسه گذاشتن میگفتن. منطقه سوالی که میشد این بود که این قضیه که موضوعش فرد ذهنی نداره، بنابر فرد خارجی محقق و مقدرم نداره، این چه نوع قضیه هست؟ قضیه ذهنیه که نیست، چون اولا فرد برای موضوعش فرد ذهنی نداریم. ثانیه مثلا قضیه ذهنیه به اینجور قضیهی که در فرض فرد ذهنی هم داشته باشه، قضیه ذهنی به اینجور قضیه گفته نمیشه که یه عنوان کلی رو موضوع قرار بدیم و افراد ذهنی براش داشته باشیم. این قضیه ذهنیه نیست. قضیه ذهنیه اینه که موضوعش منحصرا ذهنی باشه. مثل این که میگیم انواع کلیون، نوع یه هم بیست که ذهنیه، هیچ وقت خارج ما نوع نداریم. یا الکلی کذا، یا الجنسو مثلا کذا، اینا چیزهایی که معقولات ثانی هستن و هیچ وجود خارجی ندارن، وجودشون منحصرن در ذهنه. اینا رو اگه ما موضوع قرار بدیم قضیه ذهنی درست میشه. نکه مثلا انسان رو یا جس رو موضوع قرار بدیم بگیم افراد ذهنی دارن، اگر افرادشون منحصر به ذهنی بشه قضیه میشه ذهنی. افراد اینا منحصر به ذهنی هم که روشه قضیه ذهنی نمیشه. تو اینجور قضایی ها ذهنی نمیشن. قضایای ذهنی قضایایی است که موضوعش منحصرن در ذهنی، مثل همون نوع کلی و امثال ذالک کرد شدن. پس این قضیه که ما الان داریم ذهنی بودن افراد ذهنی شو منکر میشیم قضیه ذهنیه نیست. برفرض افراد ذهنی هم داشت قضیه ذهنیه نبود. پس این چه قضیه ذهنی نیست روشنه. قضیه خارجی هم نیست، چون فرض بر اینه که موضوعش نه وجود خارجی محقق دارد نه وجود خارجی مقدر داره. قضیه خارجی این چنین نیست. قضیه خارجی موضوعش وجود خارجی محقق داره. قضیه حقیقی هم چیشون گلان هست و از چون قضیه هست، در حالی که قضیه هم هست، چون موضوعش تصور شده، موضوع تصور شده، محمول برش هم شده، قضیه هست. حالا چون قضیه هست، ما بیش از این سه قضیه هم که نداریم. به این تقسیم جرس کردیم، یا قضیه هم ذهنی هست، یا خارجی هست، یا حقیقیه. هیچ کدوم از اینها بر این قضیه تطبیق نمی کنه. این چون قضیه هست. دقت کنید، ما ناچاریم که بعضی از عبارات قبل و بعد رو بخونیم تا روشن بشه که این چه نقضیه. پس صفحه 197 سه سطح مونده به آخر از سوره مقاصد نقل کردیم. کلام سوره مقاصد رو توجه کنید، میگه این من القضایا موجبتن، این من القضایا موجبتن حقیقیتن. بعد این موجب حقیقه رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی اونی که قد لا یوجد فی الخارج موضوع اصلا تقول انواع حیوانون، یکی دیگه این که یوجد ولی اگر منکر وجود ذهنی بشیم افرادش منحصر میشن به خارجی ها. که دو قسم، بله دو قسم به قضیه حقیقی قائله، در هر دو هم معتقده که وجود ذهنی رو داریم. اگر وجود ذهنی رو منکر شدیم در اولی وجود خارجی رو نداریم، پس لازم نیست که اصلا فردی برای موضوع نداشته باشیم. در دومی وجود خارجی رو داریم، قضیه میشه قضیه خارجیه. محضوری که ایشون ذکر بود این بود. پس در اولی معتقده که وجود خارجی نداریم و اگر وجود ذهنی رو منکر بشیم اصلا فردی براش نیست، ولی در این حال قضیه رو قضیه حقیقیه میدونه. الانغام و حیوانان رو قضیه حقیقیه میدونه در حالی که فرد خارجی نداره. علت این که قضیه رو قضیه حقیقیه میدونه این بود که اینه که برای موضوعش افراد مقدره قائله، یعنی وجود ذهنی رو قائله. میگه اگر وجود ذهنی رو منکر شدید این فرد نخواهد داشت، ولی وجود ذهنی رو نباید منکر بشید، باید قبول کنید تا قضیه بشه محققه حقیقیه. پس قضیه رو حقیقیه میدونه به این جهت که وجود ذهنی مورد قبوله. اگر وجود ذهنی مورد قبول نباشه مشکل پیدا میکنه. این حرفیشون در اینجا. ولی با فرضی که مرحوم لاهیجی در این صفحه 199 در اون خطی که خوندم داره، فرض اینه که قضیه این قضیه فرد ذهنی نداره، فرد خارجی هم نداره، پس اینو نمیشه از قبیل اونی که تفتازانی مطرح بدونه. اونی که قد تفتازانی مطرح سر قضیه حقیقی هست، ولی اونی که ایشون مطرح میکنه قضیه حقیقیه نیست. حالا صفحه بعد رو توجه کنید، صفحه 203. صفحه 203 سطر چهارم، الان از سطر سومش میکنیم. ان المراد من الحقیقیه هی التی حکم فیها علی ما یسبق علیه فی نفس الامر الکلی الواقع عنوانا سوا آن کان، این ما یسبق علیه الکلی موجودا فی الخارج محققا او مقدرا اولا اولا یکون موجودا فیه اصلا. این ایشون قضیه حقیقی میدونه، درست مثل تفتازانی. تفتازانی هم این قضیه حقیقی میدونه. پس قبل و بعد این عبارتی که الان ملحوظ ماش ملاحظه کنید، میبینید مثل انقا حیوانون قضیه حقیقی حساب شده. اگر ما فرضی رو که مرحوم لاهیجی داره ملاحظه کنیم، دیگه قضیه حقیقی نمیشه. فرضی اینه که هیچ سلاحی از تخفی مالا وجود در موضوع ها اصلا فرد ذهنی که نداره، فرد خارجیش هم داره نفی میکنه. یعنی قضیه ای که هیچ فردی آره موضوعش نیست، نه فرد خارجی داره نه فرد ذهنی داره، این که این قضیه حقیقی هم نیست. ایشون یه لایستق حقیقیه برای استق نمی کنه. تعبیرات بعدی ایشون لایتحققه که خیلی واضحه. حالا لایستق احتمال داره که من مثلا به معنای کذب قرار داده بشه. لایستق یعنی کذب میکنه، کاذب است. اما تعبیرات بعدی ایشون روشن میکنه که منظور از لایستق کاذب بودن نیست، منظور محقق نشدنه. چون تعبیرات بعدیش لا تحققه، میگه قضیه حقیقی این جوجه ها محقق نمیشه. اینجا میگه لا یستق، جاهای دیگه میگه محقق نمیشه. پس معلوم میشه که در اینجا هم که لا یستق گفته منظورش لا تحققه، اینجا قضیه متحقق نمیشه، قضیه حقیقی متحقق نمیشه.
I
یعنی اصلا قضیه حقیقی مصداق نداره اینجا، این مصداق قضیه حقیقی نیست.
قضیه
حقیقی هست و محقق نیست، اصلا مصداق قضیه حقیقی نیست. اگه قضیه حقیقی هست که محقق شده، اصلا این قضیه، این چنین قضیه مصداق قضیه حقیقی نیست. مصداق قضیه حقیقی اون نیست که یا وجود ذهنی داشته باشه یا وجود خارجی محقق داشته باشه یا وجود خارجی مقدر داشته باشه. بالاخره موضوعش افراد نفس الامریه داشته باشه. حالا افراد نفس الامریه رو کار نداری، میخواد ذهنی باشه، خارجی باشه، خارجی هم چون محققه یا مقدره یا همه این هاست، با همه سازگاره. فقط قضیه حقیقی تفصیل میشه و قضیه که موضوعات افراد نفس الامری برای موضوعش هست. خب این مشکل چطوری حل کنیم؟ الان ایشون داره میگه قضیه حقیقیه در اینجا صدق نمی کنه. در عبارت خود ایشون بعدن این است که قضیه حقیقیه اینجا صدق می کنه. تفتازانی هم گفت صدق می کنه. توضیح مطلب چنانچه در همین مباحث روشن میشه که من اگر الان عرض کنم بهتره که وقتی بهش رسیدیم بگید دیر نکنید. توضیح مطلب اینه که قضیه حقیقیه دو جور تفسیر شده. بنابر یک تفسیر در این قضیه مورد بحث که هیچ فردی برای موضوعش نیست قضیه حقیقیه نمیشه، بنابر یک تفسیر قضیه حقیقیه میشه. ایشون اونجاهایی که میگه قضیه حقیقیه است با اون تفسیر خاص نظر داره، اونجایی که میگه قضیه حقیقیه نیست به تفسیر دیگه نظر داره. یعنی دو تفسیر برای قضیه حقیقیه داریم. این اختلاف تفسیر مشکل حل میکنه که ایشون در هر جایی به یکی از این دو تفسیر نظر داره. یک تفسیر اینطور شده: قضیه حقیقیه قضیه ایست که موضوع از دارای افراد ذهنی و خارجی با هم باشد، هم افراد ذهنی داشته باشه هم افراد خارجی. گاهی اینطوری تفسیر کردن، گاهی تعبیر عوض کردن، گفتن افراد موجود فی الخارج و افراد لا موجود فی الخارج، که لا موجود فی الخارج هم میکنیم بر ذهنی داشته باشه. این دو تعبیر فرقی نداره، جز عبارت نیست، فرق مفاهیمش یکیه. این یه تفسیر که یه تفسیر به دو تعبیر گفتن. یکی این که قضیه حقیقیه قضیه ایست که موضوع اشکارای افراد خارجی و ذهنی باشد، این یک عبارت. یک عبارت قضیه حقیقیه قضیه ایست که افراد موضوع اشکارای افراد موجود فی الخارج و لا موجود فی الخارج باشد. این دو جور تعبیر یک تفسیره. تفسیر دیگری شدن برای قضیه حقیقیه که اصلا وجود ذهنی و خارجی و وجود داشتن و وجود نداشتن اصلا مطرح نشدن، گفتن قضیه حقیقیه یا قضیه ایست که موضوعش افراد نفس الامریه داشته باشه. با این تفسیر مثل المعدوم کذا رو هم قضیه حقیقیه گرفتن، با این که اصلا براش فردی نیست که افراد نفس الامریه مطرحه. افراد نفس الامریه هرچی هست، معدوم باید میگین افراد نفس الامریه هستیه. مثل قضیه المعدوم کذا رو قضیه حقیقی گرفتن تا چه برسه به الانقا کذا رو. الانقا کذا دیگه حتما قضیه حقیقی میشه، چون در اینجا دیگه قضیه مخصوص نمیشه به اون قضیه ای که موضوعش افراد ذهنی و خارجی دارد، بلکه قضیه فکر میکند در هر جایی که موضوعش افراد نفس الامریه داره. حالا افراد نفس الامریه میخواد ذهنی باشه، میخواد خارجی باشه، میخواد هر جا باشه، خارجی هم که بود محقق باشه، مقدر باشه، یا حتی مثل انقا افراد فرضی داره که اون فرضیش هم نفس الامریه، احتمال مثلا وجودش در آینده هست، بالاخره افراد ممکن است، یا حتی مثل المعدوم که افراد ذهنی داره، یعنی میتونیم تصور کنیم معدوم رو به اجمال. اینا همه میتونن مصداق قضیه حقیقیه باشن. خب مرحوم لاهیجی در این عبارت حیث لا یستخ فی ما لا وجود لموضوع ها اصلا اون تفسیر اول رو لحاظ کرده. بنابر تفسیر اول که قضیه حقیقیه عبارت است از قضیه‌ای که موضوعش هم موجود فی الخارج است هم موجود فی الذهن است، بنابر اون تفسیر این قضیه‌ای که موضوع خارجی و موضوع ذهنی نداره حقیقی نیست. در عبارت بعدی که در صفحه 203 خوندیم و همچنین در عبارت تفتازانی در صفحه 197 خوندیم، در این دو عبارت هر دو لحاظ کردن تفسیر دوم رو، هم لاهیجی هم تفتازانی، که قضیه حقیقی قضیه ایست که برای موضوعش افراد نفس الامریه باشد. خب این در همه جا صادقه که موضوع اسباب خارجی داشته باشه، چه ذهنی داشته باشه، چه هر دو داشته باشه، چه هیچ کدوم نداشته باشه، بالاخره افراد نفس لنده هر چی هست. بنابراین بین کلمات لاهیجی اختلافی نیست، اشکالی پیش نمیاد. لاهیجی اگر در یک جا این را قضیه حقیقی نمیدونه، در یک جا قضیه حقیقی میدونه، به خاطر اختلاف تفسیره اینه. در اینجا این قضیه قضیه حقیقی نیست. در صفحه 199 که بحث دیروزمون بود، این چنین قضیه ای قضیه حقیقی نیست، اصلا این ذهنی هم نیست، خارجی هم نیست، چیه نمیدونه. لزومی نداره که ما همه قضیه را اسم بذاریم. این هست هیچ کدوم از اقسام ثلاثه نیست. نمیشه هم گفت قضیه نیست، قضیه هست، چون موضعش تصور شده، معمولا برش مترتب شده. قضیه حقیقیه به تفسیر اول نیست، قضیه همه به تفسیر دوم هست، همین کافیه. چون ایشون میگه مراد ما در اینجا همون تفسیر دومه، تفسیر اول قبول نمی کنه. در جاهای مختلف هم که میگن مصادره و مطلوب لازم میاد، این همه رسش میشالا میاد، ایشون سعی میکنه بگه تفسیر اول درست نیست. چون تفسیر اول اگر درست باشه، مصادره و مطلوب درست میشه، مشکلی که در آینده درست پیش میاد میاد بستش. این حال من فقط اشاره کردم المعدوم کذا چیز رو قضیه حقیقیه میشه، بستش میشالا میاد. خب این مطلبی بود مربوط به جلسه گذشته که خب برای بعضی مبهم بود و لازم بود توضیح داده بشه. بریم سراغ ادامه بحث گذشته. گفتیم که اگر قد ما وجود ذهنی نداشته باشیم، قضیه حقیقی باطل می شود. و بعد توضیح دادیم که مراد از بطلان قضیه حقیقیه این است که قضیه بی اعتبار میشه و نمیشه او رو یک قضیه مستقلی در مقابل خارجیه به حساب آورد، بلکه این قضیه حقیقیه میشود همون قضیه خارجیه. بعد توضیح دادیم که مرادمون از بطلان حقیقیه کذب حقیقیه نیست. وقتی میگیم اگر وجود ذهنی رو منکر شدید و قضیه حقیقیه باطل میشه، منظور نیست که قضیه حقیقیه کاذب میشه، چون قضیه حقیقیه باز هم صادقه اگرچه ما وجود ذهنی رو منکر بشیم، زیرا محمول بر افراد خارجی مترتب میشه و افراد خارجی واقعا این محمول رو دارند، پس قضیه نمیتونه کاذب باشه. این توضیح بود که ما گفتیم. اما محقق دوانی بطلان رو در اینجا به معنی کذب گرفته، فکر کرده که مصنف در این دلیل مرادش از بطلان حقیقیه کاذب بودن حقیقیه است. عبارت رو اینطور معنا کرده که اگر وجود ذهنی نداشته باشیم، قضیه حقیقیه کاذب میشه. بعد اشکال کرده که نه، قضیه حقیقیه کاذب نمیشه. اگر وجود ذهنی رو از تحت قضیه حقیقیه اخراج کنی، وجودهای خارجی باقی میمونن و حکم بر افراد خارجی مترتب میشه و واقعا هم این حکم در خارج بر افراد خارجی مترتبه، پس قضیه نمیتونه کاذب باشه، قضیه صادقه. بعد این مطلب اینچنین توضیح داد که در قضیه حقیقیه ما افراد نفس الامری موضوع رو موضوع قرار میدیم و حکم رو بر این افراد نفس الامری مترتب میکنیم. حالا افراد نفس الامری هر چی هست، اگر ما وجودهای ذهنی رو بیرون کردیم، افراد نفس الامری منحصر میشن به وجودهای خارجی و بعد حکم بر این وجودهای خارجی مترتب میشه، قضیه دیگه کاذب نمیشه. بازم قضیه حقیقی است، چون افراد نفس الامری است که خارجیات باشن اراده شدن. خلاصه این که ما در قضیه حقیقیه لازم نمیدونیم که افرادش موجود باشند به وجود خارجی یا موجود باشند به وجود ذهنی یا موجود باشند به وجود اعم، بلکه میگیم افراد نفس الامریه داشته باشه. کسی که وجود ذهنی رو قبول داره، افراد نفس الامریه رو اعم میگیره از خارجی و ذهنی. کسی که وجود ذهنی رو قبول نداره، افراد نفس الامریه رو منحصر میکنه به خارجی. در هر دو مبنا این قضیه میشه قضیه حقیقیه، چون در هر دو مبنا محمول بر افراد نفس الامریه مترتب شده. مثلا حال افراد نفس الامریه چیا هستن در دو مبنا فرق میکنه، ولی در هر دو مبنا صدق میکند که محمول بر افراد نفس الامریه هم شده و نتیجتا قضیه میشه قضیه حقیقیه. پس اگر ما منکر وجود ذهنی بشیم، افراد ذهنی رو از تحت این موضوع خارج بکنیم، افراد خارجی باقی میمونن، به همون افراد خارجی میشن افراد نفس الامریه موضوع و محمول بر این افراد نفس الامریه مترکب میشه و صادق هم هست، کذبی لازم نمیاد و حتی قضیه هم قضیه حقیقی است، از حقیقی بودن بیرون نمیاد، منتها محضور این است که با قضیه خارجی برابر میشود، یعنی تمام حکمش مثل حکم قضیه خارجی است. زیرا در قضیه خارجی هم همینه که حکم مترتب شده بود، محمول مترتب شده بود بر افراد خارجی، در این قضیه حقیقی هم بنابر انکار وجود ذهنی حکم و محمول مترتب میشه بر افراد خارجی، اون وقت فرقی بین خارجی و حقیقی باقی نمیمونه. حقیقیه رو داریم، اسمش هم صادقه، اون تا فرقی با خارجیه نداره از نظر اسم، اسمش حقیقیه است ولی از نظر اعتبار، اعتبار حقیقیه رو دیگه نداره، اعتبارش اعتبار خارجی است. این تمام حرف دربانی بود که در جلسه گذشته خونده بودیم. حالا اول بحث این دیگه دربانی استدراکی میکنه، در اون استدراک قبول میکنه که قضیه حقیقیه کاذب میشه. این استدراکش اینه، اگر ما قضیه حقیقیه رو این چنین معنا کنیم، قضیه ایست که محمول و حکم در اون مترتب شده بر موضوع خارجی و ذهنی با هم، اگر قضیه حقیقیه رو این چنین تفسیر کردیم، انکار وجود ذهنی باعث میشه که این قضیه کاذب بشه. یعنی این چنین میشه، ما میگیم قدر قضیه حقیقیه حکم مترتب شده هم بر افراد ذهنی هم بر افراد خارجی. حالا ما میام وجود ذهنی رو منکر میشیم، افراد خارجی رو بیرون میکنیم. مفاد قضیه اینطور میشه که محمول مترتب است فقط بر خارجیات. به واقع مراجعه میکنیم، میبینیم محمول مترتب است هم بر خارجیات هم بر ذهنیات، پس قضیه مفادش با واقع مخالف میشه، چون واقع اینه که افراد ذهنی هم داریم. بنابراین قضیه که قضیه حقیقی است باید صدق کنه، در اون قضیه باید محمول صدق کند هم بر افراد خارجی هم بر افراد ذهنی، این واقعیت قضیه است. ولی ما میان وجود ذهنی رو منکر میشیم، افراد ذهنی رو بیرون میکنیم، یعنی ادعا میکنیم که افراد ذهنی این محمول رو ندارن، این محمول مخصوص افراد خارجی است. این ادعا مون قضیه رو کاذب میکنه، چون یقینا افراد ذهنی این محمول رو دارن. پس توجه کنید، قضیه حقیقیه اگر این چنین تفسیر بشه، قضیه ایست که محمول در اون قضیه هم مترتب است بر افراد خارجی هم مترتب است بر افراد ذهنی، و قضیه حقیقیه در صورتی صادق است که هم افراد ذهنی داشته باشه هم افراد خارجی. حالا اگر افراد ذهنی رو شما بیرون بردید، معناش این میشه که شما اجازه نمیدید که محمول بر افراد ذهنی بار بشه، در حالی که خارجن محمول بر افراد ذهنی بار میشه. پس مفاد قضیهتون میشه مخالف با خارج. خارج میگه که هم افراد ذهنی محمول رو دارن هم افراد خارجی، اما قضیه شما میگه فقط افراد خارجی این حکم دارن، افراد ذهنی ندارن. پس مفاد قضیهتون با واقع و خارج مخالف میشه، وقتی مخالف شد کاذب میشه. این حرف دربانیه، ولی دقت بکنید که این حرف میرید داره مصادره میکنه، یعنی اصلا ایشون فرض کرده که وجود ذهنی رو داریم، دلیل تازه میخواد وجود ذهنی رو اثبات کنه. چطور شما وجود ذهنی رو مفروغ عن گرفتید؟ ایشون داره وجود ذهنی رو مفروغ عن میگیره، یعنی میگه که قضیه حقیقی قضیه ایست که در او حکم شده واقعا و خارجن بر افراد خارجی و افراد ذهنی. حکم بر افراد ذهنی ایشون امر واقعی گرفته، در حالی که الان ما داریم بحث میکنیم که اصلا افراد ذهنی داریم یا نداریم. اگر داشتیم بله، محمول واقعا بر افراد ذهنی هم مترتب، اگر نداشتیم مترتب نیست. هنوز اثبات نشدیم که افراد ذهنی داریم یا نداریم، ایشون افراد ذهنی رو مفروغ عن گرفته، گفته در واقع محمول هم بر افراد خارجی مترتب میشه، هم بر افراد ذهنی مترتب میشه. وقتی شما اگه افراد ذهنی رو بیرون کردید مخالف واقع گفتید. خب شخصی که منکر وجود ذهنی اصلا من افراد ذهنی ندارم که اگه خارج شده مخالف واقع بشه. کسانی معتقد میشن که خلاف واقع با اخراج وجود ذهنی مخالف واقع گفته شده که وجود ذهنی رو قبول کنن. اونایی که وجود ذهنی رو قبول دارن میگن اون وجود ذهنی هم موضوع است برای این محمول، محمول برای این وجود ذهنی هم مترتب میشه اگر وجود ذهنی کنار بذاری خلاف واقع گفتی. اما اون کسی که وجود ذهنی رو قبول نداره میگه اگر وجود ذهنی کنار بذاری خلاف واقع نگفتی، مطلق واقع گفتی. پس دوانی در این حرفش داره مصادره میکنه، یعنی وجود ذهنی رو که الان با دلیل باید اثباتش کنیم و داریم اثباتش میکنیم مفروغ عن میگیره و میگه در واقع این وجود ذهنی هم موضوع برای این محمول هست، نباید کنارش بذاری، از کنار گوشی قضیه رو کاذب کردی. در حالی که منکر وجود ذهنی میگه قضیه کاذب نشده، باید کنارش بذاری. خود دوانی متوجه مصادره هست، عبارت رو عوض میکنه، عبارت رو عوض میکنه، میگه که قضیه حقیقیه قضیه ایست که موضوعش اعم باشد از موجود فعل خارج و لا موجود فعل خارج. اسم ذهنی نمیده، عبارت رو عوض میکنه. از اصلا مفاد همون مفاده، لا موجود فعل خارج همون ذهنی میشه ولی اسمشو نمیده که مصادره نشه. آخه در وقت استدلال اگر یه دفعه اسم وجود ذهنی بیاریم منشر میگه وجود ذهنی نداریم که اسمش آوردی، میشه مصادره. ما اسم وجود ذهنی نمیاریم، میگیم لا موجود فی الخارج. لا موجود فی الخارج بالاخره اون منکر وجود ذهنی قبول داره، میگه یا شی در خارج موجود است یا موجود نیست، اما کجا موجود کار نداریم. وجود ذهنی رو قبول نداره ولی لا موجود فی الخارج قبول داره. قبول داره چیزهایی در خارج هستن، چیزهایی در خارج نیستن. اما اونا که در خارج نیستن کجا هستن؟ ما میگیم در ذهن هستن، اون دیگه اون نمیگه در ذهن هستن ولی لا موجود فی الخارج قبول داره. بنابراین اگر ما تعبیر به لا موجود فی الخارج کنیم مصادره نشد. تعبیر به وجود ذهنی مصادره است، تعبیر به لا موجود فی الخارج مصادره نیست. دوانی تعبیر عوض میکنه، میگه که قضیه حقیقی قضیه است که موضوعش افراد موجود فی الخارج و افراد لا موجود فی الخارج دارد. حالا اگر شما وجود ذهنی رو منکر بشید یعنی اون افراد لا موجود فی الخارج رو از تحت این قضیه بیرون بردید، افراد لا موجود فی الخارج از تحت قضیه بیرون بردید، در حالی که در واقع اون افراد هم تحت قضیه هستند، تو قضیه هستند. یعنی محمول هم بر افراد موجود فی الخارج مترتب شده، هم بر افراد لا موجود فی الخارج مترتب شده. این واقعا شما افراد لا موجود رو کنار میبرید، لا موجود فی الخارج رو کنار میذارید، قضیهتون میشه مخالف واقع. یعنی میگه در واقع حکم مترتب شده هم بر افراد موجود هم بر افراد لا موجود. شما میگید مفاد قضیه من این است که فقط حکم مترتب است بر افراد موجود. خب معلومه مفاد قضیهتون با واقع مخالفه، پس کس لازم آمد بدونی که مصادره بشه. در تعبیر اول کس لازم آمد، یعنی اگر قضیه اگر وجود ذهنی رو بیرون می‌کردیم قضیه کاذب می‌شد، مخالف واقع می‌شد، اما مصادره هم در کنارش بود. در تعبیر دوم قضیه رو مخالف واقع کردیم ولی بدونی که یه اثر مصادره بشه. تفتازن دوانی همین کارو کردش، یعنی گفتش اگر شما قضیه حقیقیه رو این چنین تفسیر کنید که قضیه ایست که موضوعش افراد خارجی و ذهنی دارد، یا به تعبیر دیگر موضوعش افراد موجود فی الخارج و لا موجود فی الخارج دارد، قضیهتون میشه با این کار وجود ذهنی قضیهتون میشه کاذب. اما اگر قضیه حقیقیه رو به معنای قضیه ای بگیرید که موضوع از افراد نفس الامریه داره، با اخراج ذهنیات قضیه کاذب نیست. پس قبول ندارد که قضیه کاذب باشد در یک تفسیر و قبول می کند که قضیه کاذب باشد در تفسیر دیگر. این حرف دربانیست، تطمیه حرف دربانی. نعم لوکان معناها الحفظ علا جمعی الافراد. سطر 199 بودیم، سطر 12 هم. نعم لوکان معناها الحکم علی جمیع الافراد الخارجیه و جمیع الافراد ذهنیه یه خطبت لکانش هم آزاشه. لکان معناها اگر معنای قضیه حقیقیه این باشد که قضیه ایست که حکم شود در اون قضیه بر جمیع افراد خارجیه و جمیع افراد ذهنیه، اگر معنای قضیه حقیقیه این باشد لکانش هم آزاشه، همونیست که شما میگید، یعنی بطلت با این کار وجود ذهنی بطلت الحقیقیه، بطلت یعنی کذبت. پس دوباره میگه در صورتی که ما قضیه حقیقیه رو این چنین معنا کنیم، لکانش هم مذکر، یعنی اون حرفی که شما خواجه گفتید درست در میاد، گفتی لبطلت الحقیقیه درسته، یعنی لکذبت الحقیقیه. خب این لوکان معناها الحکم علی جمیع الافراد الخارجیه و جمیع افراد ذهنی مصادر است، چون اسم در استدلال داره از افراد ذهنی اسم میاره، در حالی که ما هنوز افراد ذهنی رو اثبات نشدیم، شما دارید افراد ذهنی رو مفروغا میگیرید. متوجه این مسئله میشه، عبارت عوض میکنه، یعنی این با کلمه یعنی میخواد عبارت عوض کنه که دیگه مصادره لازم نیست. یعنی جمیع افراد موجود فی الخارج و غیر الموجود فی الخارج، که به جای ذهنی ذهنی نگیم، افراد ذهنی نگیم، بگیم غیر الموجود فی الخارج، چون من خصم ما غیر موجود فی الخارج قبول داره، ذهنی رو قبول داره. بنابراین ما میتونیم بگیم افراد موجود فی الخارج و افراد لا موجود فی الخارج که هر دو رو قبول داره، نگیم افراد خارجی و افراد ذهنی. تا گفتیم افراد ذهنی میگیم که من قبولش ندارم، منو اول بس. این لعلا یلزم المصادره، توجه کنید این تعلیل از چیه؟ چرا گفتی یعنی؟ تعلیل از یعنی چرا اون عبارت اول عوض کردی و عبارت دوم آوردی؟ لعلا یلزم المصادره تماقید، تا مصادره لازم نیاد، چنان که بعضی ها گفتن مصادره لازم میاد. خب لکانه کما ذکر جواب لوه هم تکرار کردن، اگر معنای قضیه حقیقی این دومی باشد لکانش هم مذکر، این حرف خاطر تمامه، قضیه حقیقی باطل میشه، باطل به معنی کاذب، زیرا مفادش مطابق واقع نخواهد شد. در واقع حکم بر هر دو نوع فرد وارد شده، مفاد قضیه حکم بر یک فرد تنها، یک نوع فرد تنها واقع میکنه، میشه مخالف واقع و کاذب. اما لکن لیسه کذالک، لیکن لیسه کذالک، یعنی لیکن معنای قضیه حقیقیه الحکم علی جمیع الافراد الخارجی و جمیع افراد ذهنیه نیست، بلکه همونیست که در جلسه گذشته خوندیم، معنای قضیه حقیقیه حکم بر افراد نفس الامریه است. اصلا بحثی از خارج ذهن نمی کنیم، میگیم معنای قضیه حقیقیه حکم بر افراد نفس الامریه است، کاری نداریم این افراد خارجی باشن، ذهنی باشن یا اعم باشن، اصلا تعبیر به خارجی و ذهنی نمی کنیم. این دو تا تفسیر تفاوت میکنه، تفاوتش هم زیاده، بعدها هم روشن تر میشه که چطور تفاوت میکنه. اول بحث هم از که این دو تفسیر به هم فرق دارن، لیکن لیکن کذاله، یعنی این چنین نیست که معنای قضیه حقیقی این دومی باشد، بلکه اون اولیست. الا انه لو کان کذلک لم یستقل حقیقیه فیما لیس له فرد خارج. این عبارت توجه کنید، این عبارت بعدن مورد توجه مرحوم لاهیجی قرار میگیره، با این عبارت کار داره، لذا من این وقتی از خارج گفتم اینو توضیح ندادم تا وقتی رسیدیم عرض کنم که در ذهنتون بمونه برای اشکال بعدی که میشه. ابتدا ایشون میفهمد لیکن لیسه کذالک، یعنی قضیه حقیقی معناش این نیست که قضیه ای باشد که حکم در او بر جمیع الافراد الخارجیه و جمیع افراد ذهنی واقع بشه، قضیه خارجی این نیست. بعد میگه علا انه لیکن کذالک، بر فرض این باشه، بر فرض این باشه، یعنی قضیه حقیقی اینطور تفسیر کنیم که قضیه حقیقی قضیه است که در او حکم شده بر افراد خارجیه و افراد ذهنی. اگر این چنین تفسیر کردیم چه نوع قضیه کاذب میشه؟ قرار شد ما سه نوع قضیه داشته باشیم، قضیه حقیقیه، یکی اون قضیه که افراد ذهنیه و خارجیه دارد، یکی قضیه که فقط افراد خارجیه دارد، یکی قضیه که هیچ گونه فرد ندارد. حالا اگر ما قضیه حقیقیه رو تفسیر کردیم یه قضیه ای که حکم در او بر تمام افراد خارجی و ذهنی مترتب شده باشه، کدوم یک از این سه تا کاذب میشه؟ اولی که حکم شده باشد قسم اول که قضیه ایست که حکم شده باشد در اون قضیه بر افراد خارجی و ذهنیه، این که کاذب نمیشه، چون این که درست مطابق همین تفسیری که برای حقیقیه گفتیم. دومی هم که افراد خارجیه دارد، این هم کاذب نمیشه، زیرا که ما در قضیه حقیقی گفتیم که حکم شده باشد بر افراد خارجی و بر افراد ذهنیه. خب حالا افراد ذهنیه نداره، افراد خارجی که داره، پس بازم کاذب نمیشه. بله، اون قضیه‌ای که هیچ فرد ذهنی و خارجی نداره، هیچ فرد محقق و مقدر نداره، اون کاذب میشه. یعنی حکم رو ما بردیم روی فردی که وجود نداره. بنابراین اگر ما تفسیر کنیم، اگر ما تفسیر کنیم قضیه حقیقی رو به این تفسیر دوم، بازم همه قضایای حقیقی کاذب نمیشن. قضیه حقیقیه‌ای کاذب میشود که اصلا فردی در خارج نداشته باشه، نه همه قضایا. پس بازم اشکال بر خواجه وارد میشه. پس دو تا اشکالیشون چه؟ یک اشکال این که بنابر تفسیر قضیه حقیقیه و قضیه‌ای که حکم در او بر افراد نفس الامریه موضوع مترتب شده باشه، اصلا اشکال نداریم، اصلا چیزی نداریم، صدق قضیه صادقه، که این اشکال رو جلسه گذشته خوندیم. الان استدراک کرد و گفت اگر قضیه رو به معنای دوم، قضیه حقیقه رو به معنای دوم بگیرید، اشکال بر شما رفت میشه و لازم نمیاد، یعنی حرفتون درست میشه، لازم نیست قضیه کاذب باشه. بعد دو مرتبه میگه اگر قضیه حقیقی رو به این دومی هم تفسیر کنید، یه مشکل دیگری داریم و اونی که کذب قضیه حقیقیه عام نمیشه، یعنی همه قضایا کاذب نمیشن، بلکه فقط این نوع قضیه که هیچ فرد نداره کاذب میشه. دقت کردین؟ حالا دو تا اشکالشی کنار هم بذارید. در جلسه گذشته کذب قضیه حقیقیه ای رو که دارای افراد خارجی باشه منکر شد، گفت این چنین قضیه کاذب نیست، چون افراد نفس الامریه برای موضوعش هست. دو مرتبه گفت عیبی نداره، اینجور قضیه کاذب میشه اگر تفسیر دوم رو بگیم. بعد برگشت گفت اگر تفسیر دوم رو بگیم، فقط این قضیه که فرد نداره کاذب میشه، اون قضیه که فرد خارجی داره باش کاذب نمیشه. پس علایه حال گفت اونی که قضیه، اون قضیه که فرد خارجی داره کاذب نیست، چه شما تفسیر اول رو بگیم چه تفسیر دوم بگیم. آخر سر نتیجه حرفش این شد که کاذب قضیه حقیقی است که هیچ فرد خارجی و ذهنی نداره. الا انه لو کان کذالک، یعنی لو کان معنای قضیه حقیقی این معنای دوم، لم یستقی یکذب، لم فنشون لم یستقی بلا چیز گرفته، صدق نمی کند حقیقیه فیما لیس له فرد خارجی، حقیقیه در اون جایی که فرد خارجی نداره صدق نمی کنه، نه مطلقا صدق نمی کنه، در حالی که ادعای مصنف اینه که مطلقا صدق نمی کنه، ادعای مصنف اینه که مطلقا صدق نمی کنه. پس باز اشکال در مصنف وارد میشه. این عبارت اخیر دوانی که الان خوندم با اون عبارتی که در جلسه گذشته اول بحث خوندم، هازا معنا ما قیمن ان لازم من مذکر و بطلان الحقیقیه، خیلی نزدیک هست، چون اون هم همینو میگفت، میگفت از حرف خواجه به دست میاد که فقط قضیه حقیقیه که موضوع ندارد کاذبه، نه مطلق حقیقی یا که مدعای خواجه بود. اون هم همین اشکال دوانی رو داشت. نه وجنی او نداری وجنی
افراد
ذهنی خارجی ها رو
داشته
باشید
که نه افراد ذهنی داشته باشید نه خارجی نه هر چی خارجی
البته اینو من بعدا عرض می کردم فرمان شما که از صحبای کلام تفتار دوانی که ما مقدارش هم جلسه گذاشت خوندیم یا شاید بالاتر از صحبا از صریح حرفش فهمیده می شه که لم یستق و منه یکتوب، ولی از فهمی که مرحوم لاهیجی نسبت به این عبارت اخیر داره همونی که شما فرمایید لا یستق و منه لاینطبقه لایت حقه، چون بعدن مرحوم لاهیجی وقتی میخواد بر این عبارت اخیر دربانی اشکال کنه لایستاق تبدیل میکنه به لایت حقه، لایستاق تبدیل میکنه به لایت حقه تا مشکل حل بشه. ولی از عبارات ایشون که از عبارات دربانی که از اول شروع کرد بگفتن توجه کردید برمیاد که منظورش از لایستاق یقظوه، یعنی میخواد ثابت کنه که قضیه در اینجا کاذبه، مگر اینکه اون حرفای قبلی دروانی رو ملاحظه نکنیم. اینجا لایستاق و منه لایتحقق بیریم چنان که لاهیجی هم گرفته، لاهیجی هم اینجا لایستاق و منه لایتحقق گرفته همونطور که شما میفرمایید. وقت اگر ما لایستاق و منه لایتحقق بگیریم اشکالی هم که شما کردید برطرف میشه، چون معنای عبارت ایشونی میشه که در صورتی که قضیه خارجی و ذهنی قضیه افراد خارجی و ذهنی هر دو داشته باشد، هم یتحقق قضیه حقیقیه هم یستق. در صورتی که قضیه افراد خارجی داشته باشد و ذهنی نداشته باشد یتحقق قضیه خارجیه، لا یتحقق قضیه خارجیه ولی یستق بازم صادقه کاذب نیست. و این که خاطر گفته کاذب اشتباه است، داره اشکال میکنه بر خاطر میگه تو اشتباه کردی که میگی کاذبه، کاذب نیست صادقه، ولی قضیه حقیقی محقق نمیشه بلکه قضیه خارجی محقق. بعد اما در سوم در جایی که قضیه‌مون نه فرد خارجی داره نه فرد ذهنی داره، اینجا قضیه حقیقی محقق نمیشه، اما حالا کاذب میشه یا کاذب نمیشه؟ تحقق پیدا نمی کنه، تحقق که پیدا نشد دیگه نمیشه گفت صادق نمیشه گفت کاذب. بله میتونیم اهم بگیریم، ولی الان بحث ما در اینه که وجود ذهنی منکر بشه، با این فرض داریم بحث میکنیم. بله اگه این فرض نداشتیم فرمان شما درست بود که سیما لهو فردون خارجی اهم از این که فرض ذهنی داشته باشه یا نداشته باشه، بله اینو میگفتیم، ولی چون الان فرض ما اینه که وجود ذهنی نداریم دیگه نمیگیم اهم از این که وجود ذهنی داشته باشیم یا نداشته باشیم. وجود ذهنی که منکریم، وجود خارجی هم که نداره، پس لا فرد لهو اصلا، لا خارج هم الان ذهن.
چون قبول کرده که اگر که
اگر که تبدیل کنیم
حرف
حرف خاضی درسته در وقتی هم که بسیار منه کشت باشه.
همه سوال اینه که ظاهرم اگر این کنی بگیریم باید دلیل هم مجموعت نماشه کرده بر اشباط رو دو جهنی و این که قضیه حدیدی این مداره
و اگر که غیر موجود خارج هم از وجود ذهنی و غیرش باشه، این قضیه حقیقی بدون وجود ذهنی هم متحقه نمیشه. نمیگه قضیه حقیقی، نمیگه قضیه کاذبه. اگر وجود ذهنی نداشته باشیم قضیه حقیقی کاذبه، با برداشت دوانی حرف بزنه. شما برداشت درست میکنی، ولی دوانی چی برداشت کرده؟ حرف دوانی رو الان ما داریم نقل میکنیم. دوانی گفته که معنای عبارت خاجه اینه، اگر وجود ذهنی نداشته باشیم قضیه حقیقه کاذب میشه، نه قضیه حقیقه نداریم، قضیه حقیقه کاذب میشه. یعنی چی کاذب میشه؟ یعنی مطابق واقعی نیست، چون در واقع حکم هم بر افراد خارجی رفته هم افراد ذهنی. در قضیه داریم ادعا میکنیم که حکم افراد خارجی رفته، آخه این ادعای ما که در قضیه از قضیه استفاده میشه با خارج سازگار نیست، میشه کاذب. پس در صورتی که ما تفسیر کنیم قضیه حقیقیه رو به قضیه ای که حکم در او بر افراد ذهنی خارجی هر دو رفته، اگر منکر وجود خارج وجود ذهنی منکر وجود ذهنی بشیم قضیه همون کاذب میشه، زیرا قضیه حکم میکند بر افراد خارجی تنها در حالی که در واقع حکم بر افراد ذهنی و خارجی هر دو رفته. این حرف دوانی بود که توضیح کنم. عقول دو تا اشکال شروع میکنه، یک اشکال بر اون بحثی که در جلسه گذشته خوندیم، یک اشکال هم بر این بحث اخیر. همسه اشکالی که بر بحث اخیر میکنه حالا بعدا توضیحش میدیم، در یه فرض اشکال بارده خودشم توضیح میده، در یه فرض اشکال بارده این سال بعدا میده. حالا شاید مثلا بتونیم بگیم حالت اشکالی هم نداره، حالت توضیحی داره، مثلا میگسیم ملی میشه. اما خب اشکال اولش رو حسن کنم که اشکال برای اون چیزیست که در جلسه گذاشته خونده بگیم. در جلسه گذاشته ما گفتیم که ایشون قضیه حقیقیه رو عبارت میگیره از قضیهی که موضوعش افراد نفس الامریه دارد، دیگه توضیح نمیده که این افراد نفس الامری خارجی هن یا ذهن. بعد هم مطالبی داشت که خوندیم هم. بعد در ذیل همین بحث اینطور گفت، دقت کنید این تیکه رو، اگر ما وجود ذهنی رو منکر شدیم و قضیه حقیقی رو هم قبول کنیم، افراد نفس الامریه موضوع منحصر می شود به خارجیات. پس از عبارت دوانی این چنین برمیاد که ایشون اجازه میده افراد نفس الامریه یک ماهیت فقط موجودات خارجی باشند. بعدم گفت قضیه در ایشان کاذبی است، قضیه درستیه که افراد نفس الانبیه عبارت باشن از خارجیات. اینطور گفت اگر افراد نفس اگر ما وجود ذهنی رو قبول بکنیم، افراد نفس الانبیه اعم می شود از خارجیات ذهنیات. اگر وجود ذهنی رو قبول نکنیم، افراد نفس الانبیه منحصر می شود به خارجیات. و هر دوست درسته، و هر دوست درسته. ببینید میگه افراد، به عبارتی که ارزم کنم دقت کنید، افراد نفس الانبیه یک ماهیت منحصر می شود به افراد خارجی همون ماهیت. این عبارت می خواهم این درست یا غلط. از حرفای دوانی این مطلب بر آمد که افراد نفس الانبیه یک ماهیت می تواند منحصر باشد در افراد خارجی اون ماهیت. آخر حرفش این بود که نظر شما دست خونی این که به نظر ما اشتباهه. افراد نفس الامریه ماهیت هیچ وقت نمیتونه منحصر باشه به خارجیات، حتما باید اهم باشه از خارجیات و ذهنیات، یا به تعبیر دیگه از خارج و از موجود فرخارج و موجود لافرخارج یا لا موجود فرخارج. چرا؟ چون ماهیت رتبهش قبل از وجوده. اول ما تقرر ماهوی رو داریم، بعد این ماهیت متقرر در موطن خودش را گاهی موجود میکنیم به وجود خارجی، گاهی موجود میکنیم به وجود ذهنی. قبل از این که بحث از وجود خارجی و وجود ذهنی بشود، ماهیت متقرر است و افراد هم که افراد این ماهیت هستند. پس افراد در تحت این ماهیت مندرجند قبل از این که بحث از وجود ذهنی بشه یا بحث از وجود خارجی بشه. ماهیت تمام افراد خودش شامله. بعد این وقت این افراد گاهی وجود ذهنی پیدا میکنن، گاهی وجود خارجی پیدا میکنن. وجود ذهنی نمیشه اخراج کرد. بله، اگر از اول ماهیت به وجود خارجی میخواست موجود بشه، از اول اجازه نمیداد فردی غیر از فرد خارجی تحقق پیدا کنه. ولی ماهیت در مقام تقرب خودش اصلا به وجود ذهنی و خارجی کار نداره. وجود مسئلهش بعده. ماهیت قبل از این که وجود خارجی ذهنی بیاد همه افراد خودش رو شامل است. وقت بعدن وجود ذهنی میاد، بعدن وجود خارجی میاد. اگر این چنینه، پس ماهیت همه افراد شامله، یعنی هر افراد نفس الامریه یه ماهیت دیگه اختصاص به خارجیت رو نمی کنه، چون وجود خارجی بعدن میخواد بیاد. ماهیت قبل از این که وجود خارجی بیاد افرادش رو داره. پس نمیشه افراد او رو متصف کرده وجود خارجی. نمیتونه بگی افراد نفس الامری ماهیت منحصر است به خارجیات. افراد نفس الامری ماهیت هر فردی است که این ماهیت داشته باشه، اهم از این که به وجود خارجی موجود باشه به وجود ذهنی موجود باشه. پس این که شما افراد نفس الامری رو منحصر کردی به وجود خارجی اشتباهه. مگر افراد افراد وجود وجود باشن. اگه افراد افراد وجود بودن، شما میتونید بگی افراد وجود خارجی و افراد وجود ذهنی جدا کنید. اما اگه افراد افراد ماهیتن، هر جا که این ماهیت هست فرد این ماهیت هست، حالا چه وجود خارجی داشته باشه چه وجود ذهنی داشته باشه، چه دلیلی داری که وجود خارجی رو دل جز افراد نفس الامریه قرار میدی وجود ذهنی رو بیرون میکنی؟ هر دو وجود جز افراد نفس الامریه. خب اگه اینطور باشه، کسی که منکر وجود ذهنی میشود و میگوید که این ماهیت منحصر است به وجودهای خارجی، باز قضیه رو کاذب میکنه. آخه تفتازانی جوانی میگفته که در صورتی که ما قضیه حقیقیه رو تفسیر کنیم به قضیهی که افراد نفس الامریه دارد، بعد افراد نفس الامریه رو منحصر کنیم به خارجیات، از یک کاذب نمیشه. حرفش این بود. ما میگیم بازم قضیه کاذب میشه. چرا؟ چون افراد نفس الامریه، افراد نفس الامریه ماهیت اعمل از خارجیات و ذهنیات، این مال واقع. شما اگر در قضیه اختصاص بده این افراد رو به خارجیات و ذهنیات رو بیرون کنی، مخالف واقع هست، بازم کاذب میشه. پس فرقی نمی کنه چه تفسیر کنی قضیه حقیقیه رو به اونی که دارای افراد نفس الامریه هست، چه تفسیر کنی به اونی که دارای افراد ذهنی و خارجی است، در هر دو حال اگر ذهنی رو بیرون کنی مخالف واقع هستی. چون اونجایی هم که افراد نفس الامریه دارد، افراد نفس الامریه منحصر به خارجیات نیست، هم خارجیات شامل است هم ذهنیات شامل است. از فرق بین تفسیرین از این جهت نیست. اگر هر کدوم از دو تفسیر رو گفتی، چون افراد نفس الامریه شامل ذهنی و خارجی میشه، هر کدوم از دو تفسیر گفتی و افراد ذهنی رو بخواد بیرون کنی، چه لازم میاد؟ یعنی باعث میشه که مخالف واقع هست، چون در واقع حکم رفته روی افراد نفس الامریه و به تعبیر دیگر رفته روی خارجیات و ذهنیات. اگر ذهنیات کنار بذاری، معنیش اینه که قضیه میگوید حکم فقط بر خارجیات مترتبه، در حالی که در واقع حکم هم بر خارجیات مترتبه هم بر ذهنیات. پس قضیه مخالف حکم واقع داره حکم میکنه، میشه کاشه عقوله. بله، فرق نمی کنه. وقتی بگم با قطع نظر همون اهم میشه دیگه.
با قطع نظر افراد ماهیت هم نشد امنی، حالا تو
مرحله
یه
بودی به خیلی میرفتانی که
دارن
فقط بودی
بودی
نه، بحث در این نیست که افراد ذهنی وجود میگیرن یا نمیگیرن. بحث در اینه که این ماهیت افراد ذهنی داره یا نداره. افراد نفس الامریه چیان؟ متوجه شدم چی میفرمایی؟ در مرحله وجود که میرسیم، میگیم وجود ذهنی و وجود خارجی هر دو رو نداریم، فقط وجود خارجی رو داریم. شما میفرمایید اینطور. ولی آیا ماهیت هم فقط وجود خارجی رو داره، یا ماهیت افراد خارجی و ذهنی رو هر دو رو شامل میشه؟ ماهیت هم افراد ذهنی شامل میشه هم افراد خارجی رو. اینطور نیست که فقط افراد خارجی رو شامل بشه. بله، افراد ذهنی ممکنه نداشته باشه، در آینده افراد ذهنی وجود نگیرن، ولی خودش شامل میشه. یعنی اگر به ماهیت توجه کنید، میبینید هم افراد ذهنی رو شامل میشه هم افراد خارجی رو شامل میشه. اما حالا کدوم فردش وجود میگیرن؟ بله، ممکنه فرد ذهنیش وجود نگیره. و برای ما کافیه همون اولی که افراد ذهنی بوده باشن. نداره یا نمیتونه بر افراد ذهنی شد کنه. افراد ذهنی یعنی چی؟ یعنی اونی که ماهیت را دارد به وجود ذهنی موجود است. همین که میگیم ماهیت را دارد میشه فرد ماهیت. بعد حالا شما ممکنه بگید به وجود ذهنی موجود نیست، یعنی فرد ذهنی نداره. درسته فرد ذهنی نداره، ولی این فرد ذهنی فرد او هست یا نیست؟ ذهنیتشو نداره ولی فردیتشو که داره. یعنی این ما فرد ذهنی که ما میگیم ذهنی شما میگید نیست، این فرد ماهیت رو واجد است یا واجد نیست؟ اگر واجده از فرد ماهیتی ولو به وجود ذهنی موجود نیست. چرا نمیشه ادامه بدیم بحثو؟ جواب عرض کردم، تفسیرش میمونه برای جلسه آینده. شاید حالا توضیح بیشترم بدیم که مثلا بیشتر بیشتر الحمدلله. بله موضوع قضیه عنوان مشیره به فرده، موضوع قضیه عنوان مشیره به فرد، یعنی در واقع موضوع قضیه فرده. قضیه ای که عنوان رو موضوع قرار داده به تعداد افراد موضوع منحل میشه. مثلا وقتی گفته علی انسان حیوانون، یعنی کل فرد فرد من افراد الانسان حیوانون. خب همون ماهیت همون عنوانه دیگه، ماهیت همون عنوانه. وقتی گفتیم کل انسانه ماهیته، وقتی این ماهیت تمام افرادش ملحوظه، افرادش ممکن افرادی که موجود باشند، افرادش موجود، وقت موجود حرف بعدیه، افراد ماهیت موجود.